سردر مطبتون، شما اون جمله فارسیه رو چی می نوشتین؟ ما سردر مطب بزنیم.
من می نوشتم که خدمت به خلق مردم بهترین کار دنیا.
آفرین، بذار من یه دست براتون بزنم. خیلی جمله خوبی بود. آفرین. آفرین. اما خانم دکتر سلیقه دار، روز تعطیل هست، اعضای خانواده کنار هم هستن و البته دارن از موهبت در کنار هم بودن لذت میبرن، اما برخی بلد نیستن چون همش کل هفته رو سر کار هستن، شرایطی مقدار کمتره برای حضور در خانواده، بلد نیستن از این دوره همی استفاده کنن. تعریف شما و بیان شما و راهکار شما چیه؟
از خدمتتون که چقدر اشاره فوق‌العاده‌ای، خصوصا تکنیکایی که امروز قصد داشتم که با شما به اشتراک بگذارم و ارتباط داره با همین موضوع که اگه بلد نیستم با دیگران چگونه گفتگو بکنم، بله. یا این تعاملات رو مثبت داشته باشیم تا بتونه به ما مهارت آرامش بیشتری رو بده. یکیش اینه که یه تعاملی داریم به اسم تعامل 3 ثانیه. حالا اصطلاح 3 ثانیه است، میتونه 5 ثانیه، حالا دقیقاً نمیتونیم بگیم چقدر، ولی تعامل 3 ثانیه کلا چی میگه؟ میگه که ببین، هر زمانی که در مواجهه با عزیزان اطرافیانت و حالا میهمانان کسانی قرار میگیری، قبل از اینکه پاسخی بدی یا واکنشی درباره رفتار اونها داشته باشی، خصوصا که مطمئنم نیستی که اصلا این رفتار واکنش درسته یا نه، به خودت فرصت بده و یک تعامل 5 ثانیه‌ای داشته باش. همیشه بعد از تعامل رفتار پخته تری از خودمون نشون خواهیم داد و اگه مثلا حتی به خودمون میگیم که چرا فلان موقع اینو گفتم اشتباه بود، یا چرا بیخودی عصبانی شدم، یا همه چراهای دیگه که خودش موجب شده که یک بحران جدید به وجود بیاد، این تعامل میتونه باعث بشه که اون تنشه به وجود نیاد، باعث بشه که من کمی فکر بکنم که الان این پاسخ رو اصلا باید بدم یا نباید بگم، یا بهتره فعلا فقط شنونده بمونم. و بنابراین یکی از مهمترین تکنیک‌ها میتونه همین موضوع باشه.
بله.
اجازه میخوام یه دونه دیگه تکنیکی که رفت به همینم داره مطرح بکنم، و اونم اینه، هر زمانی که با اعضای خانوادهمون یا در هر جمعی که هستیم و احساس میکنیم یه چیزی داره ما رو آزار میده، یا اصلا بحرانی از قبل به وجود اومده بوده و الان یه تنشی وجود داره یا نگرانی داریم، بیاین روی این موضوع متمرکز بشیم بلافاصله، یا تو همون تعاملگاهی که برای خودمون ایجاد کردیم، که کدوم بخش از این ماجرا من روش مدیریت دارم، من میتونم یه کاری کنم، کدوم بخشش اصلا دست من نیست. دقیقاً یکی از شیوه های این که با خودمون میتونیم آروم کنیم اینه که آیا این تیکه اصلا تحت کنترل منه، من واسش میتونم اقدامی انجام بدم، و وقتی پاسخ منفیه، یعنی من نمیتونم الان کاری برای اون انجام بدم، ناخودآگاه ذهن خالی میشه، خلوت میشه و انرژی های ذهنی میره سراغ اون تیکه که میتونم براش کاری انجام بدم. مثلا اگه یه نفری خودش اخلاقش اینه که خیلی حساسه، زود رنجه، همه چیز بهش برمیخوره یا اینا، من سوالم میگه من روی حساسیت ایشون اثرگذارم؟ میگم نه، من خیلی الان تو این موضوع که از یه جای دیگه اینا را حقه من تاثیرگذار نیستم، اما در رابطه با اینکه من چگونه رفتار بکنم یا واکنشم چی باشه، بله، من میتونم که متمرکز باشم و روی اون بخوام در واقع اعمال نظر و رفتار داشته باشم.
درسته، بله،
چون که این در واقع امروز روز در واقع دورهمی و خانواده و اینا هست،
بله،
میخوام بگم که یک نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که آدمهایی در بحران ها یا در شرایط زندگی به صورت کلی میتونن بهتر با آرامش رفتار بکنن که آدمای صادق‌تری هست. آدمایی که مدام تظاهر میکنن یا نقاب به چهره دارن نیستن.
بله.
آدمای صادق هم قابل اعتمادترن و همین که خودشون آرامش بیشتری دارن، چیزی ندارن که مثلا قایم کردن نکنه حالا همسرم متوجه بشه یا نکنه مثلا دستم رو بشه. میگیم خود این آدم هم در آرامش بیشتریه و چون دیگران هم میتونن بهش اعتماد بکنن، به مرور متوجه میشن که این فرد قابل اعتماده، خود این فرد حضورش و وجودش میتونه که آرامش بیشتری رو به خانواده ببخشه.
بله.
راستش این که واقعا دارم نمیاد اینو نگم که یکی دیگه از شیوه های آرامش در خانواده بخشش و گذشته. همیشه هم این نیست که ما یه چیزی رو حل کنیم و به هر قیمتی باید اون داستان حل و فصل بشه یا اصلا، خصوصا در دل خانواده، چون هیچ وقتی ما بازی برد و باخت نداریم، یعنی این نیست که تو بین همسران یا اعضای خانواده در نهایت که میبره که میبازه، بلکه همیشه بازی یا برد برده یا باخت باخت، یعنی هر دوتامون یا آسیب خواهیم دید همه اعضا یا اینکه همه میبریم. به همین جهت هم خیلی اهمیت داره که ذهنمون رو باز بکنیم، به جای گروکشی کردن یا حالا کشدار کردن بعضی از مسائل یا اثبات کردن که دیدی حق با من بود و قدرت من بیشتره، موضوع بخشش و گذشت به پیش بکشیم.
بله.
که خب ما از بزرگانمون خیلی توصیه داریم به زبانهای گوناگون که چقدر اهمیت داره که یه موقعهایی بیان بکنی.
بله.
احساست رو بگی، ولی در نهایت بدون یه جایی هم باید من گذشت داشته باشم و توی اون بومن مدام دست و پا نزنم.
آفرین آفرین. و نکته پایانی میخوام سلیقه دار، تو این به هر حال روز تعطیلی که اعضای خانواده کنار هم هستند، احیانا اگر که اون دلخوریه بین اعضای خانواده خصوصا بین پدر و مادر ایجاد شد، باید با چه راهکار و ترفندی اون رو حل و فصل بکنن؟ حالا شما چند تا از تکنیک ها رو گفتید، اما جوری که به عبارتی انتشار پیدا نکنه بین فرزندان، یا نه اصلا بچه ها باید درگیر و دار قرار بگیرن ببینن؟ گاهی وقتا بعضی از خانواده ها بچه ها رو به عنوان قاضی قرار میدن، پدرها مادرها. اینها رو برام توضیح میدین؟
میخوام عرض بکنم که اولا واقعا هرگز نباید فرزندانمون قاضی رفتار والدین بشن. یکی از اشتباه ترین کارهای ممکنه که هر ولی ممکنه بکنه. بهترین کار اینه که اگر اون موضوعی است که امکان این رو دارد، حتی من همیشه توصیه میکنم که یک قرار دو نفره بذارید، همین روز جمعه، حالا خیلی راحت تر که مثلا منزل مادر پدر هر کدوم از عزیزان رفتیم و حالا بچه ها اینجا خیالمون راحته، یه قرار دو نفره داشته باشیم در یه محیط آرامی، در یه فضای مثلا طبیعی سرزنده تری، و با هم دیگه بشینیم راجع به این موضوع حرف بزنیم. معنی از مقصود از حرف زدن این نیست که لزومن حرف میزنیم که بگیم خب پس دیگه الان حل شد، یا مثلا به عذرخواهی یا به جبران منجر شد. اینجا که اشاره میکنم که در بین همسران گاهی هم باید گذشت باشه، بله من باید احساسم رو بیان بکنم، ایشون باید شنونده باشن و باید نکاتی رو که لازم هست تذکر به هم بدیم، حتی قرار بعدی رو بذاریم، ولی نگیم که حالا قراره مثلا تا چه میدونم 3 ماه آینده هی راجع به این موضوع یادآوری کنیم، بلکه این در مسیر اون در واقع حل مسئله میره که حل یه موقعهایی این گذشته. اما یه نکته دیگه هم وجود داره و اونم اینه که یه موقعی اگر دیدیم مسئله بزرگه، مثلا مثل خدای نکرده موضوع خیانت، اصلا چیز ساده ای نیست که تو فکر کنی با حرف زدن و حالا مثلا اینجور چیزا قابل حله، اگر در جریان بحران های بزرگ مثل این موارد هستیم، من میخوام خواهش کنم در عصری که دیگه عصر به هر حال آگاهیه، یعنی دیگه همه ما منابع آگاهی در کنارمون هست، حتما از افراد متخصص کمک بگیریم. این که من برم همین راهو مثل قدیمی ها که طفلک و مامان باباهای ماها به هر حال این همه راهنما کنار خودشون نداشتن و نمیتونستن، یا حتی ایده های ذهنی بد بود، مثلا گفتن حتما خیلی طرف حالش بده که به دریان رفت بگیره، الان دیگه اونجور نباشیم، میذاره این نقطه های تحجر رو بشکنیم بریزیم کنار و بریم از افراد متخصص کمک بگیریم. یادمون نره که بچه های ما دارن تو رفتار ما یاد میگیرن، اشکال نداره بدون مادر و پدر با هم اختلاف نظر دارن، بلکه اشکال اونجاییست که ببینه مادر پدر با این که اختلاف نظر دارن بلد نیستن، تلاش نمی کنن که به شیوه مناسب بخواد اون رو حل و فصل کنن، مثلا به فرد مناسبی ارجاع پیدا بکنن، یا مثلا از جای درستی بخوان با هم یه گفتگو بکنن تا در نهایت به نتیجه درستی هم برسن.
واقعا تو این عصر کسی که پزشک خانواده نداشته باشه، کسی که متخصص روانشناس و مشاور پیش خودش نداشته باشه، لزوما برای این که دعوا بکنه نه، برای این که اصلا که مشاوره نداشته باشه، کسی وکیل خانوادگی نداشته باشه، به نظر من دیگه به هر حال از اون حداقل های امتیازی که در این عصر باید برای خودش قائل باشه محروم کرده. و واقعا این یکی از اون نکات خیلی مهمه، چرا که افرادی مثل شما که بی‌طرف هم هستید، نه خانم رو میشناسید نه آقا، میتونید بهترین قضاوت و بهترین درمان رو در این شرایط بحرانی داشته باشید و انشالله دوستان هم با خیال راحت بیان بگن آقا مثلا آبروم که نمیره دیگه، کسی که اصلا منو نمیشناسه، نه مادرمه نه مادرشه نه پدر مادرامونه، این حرف قراره بین ما ستا گفته بشه و این درمان قراره بین ما ستا اتفاق بیفته، نتایج خیلی خوبی هم انشالله به دنبال خواهد داشت. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عزیز دلین، ممنونم این هفته کنارمون بودی، تجربه خیلی خوبی بود، انشالله هفته های آرینده که باز گروه ما اومد به شرط توفیق کنار ما باشید.
بزرگواری طرفدار و پایدار باشید برای شما و تک تک شنونده های نازنین این برنامه، آرزوی بهترین ها رو دارم.
عزیز دلین ممنونم، متشکرم، آدینه خوش، خداحافظ.
تهران گرام، اگه دوست دارین صداتون از رادیو تهران پخش بشه و یا حتی خودتون برنامه ساز رادیو تهران بشین، با یه پیام عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. شما میتونین با جستجوی شناسه تهرانگرام در پیام رسان بله یا با ارسال پیامک به شماره 0993-794-2803 عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. تهرانگرام، پنجره ای برای صدای تو.
خبر دارم، خبر خبر خبر، باشگاه مخاطبان رادیو تهران تهرانگرام افتتاح شد. همین الان شما که شنونده هستی، شما که همیشه همراه هستی، شما که تهرانی هستی، این خبر خوب ما رو قشنگ روش استفاده بکن. چجوری؟ ما یه باشگاه جدید دوست داشتنی رو انداختیم، اسمش تهرانگرامه. این باشگاه یه جای خاصه، جایی که شما که شنونده هستی عزیز میشی تو برنامه سازی، یعنی یه جور میشی تهیه کننده، یه جور میشی گزارشگر، یه جور میشی گوینده، خود خودتی، برنامه ساز رادیو تهران خود خودت. مثلا داری توی شهر تردد میکنی، یه چیزی میبینی که به نظرت باید اون رو گزارش بکنی. مثلا دارم میگم، ما همین دوشنبه توی تهران جشن عروسی داریم، میتونی بری اونجا این جشن عروسی رو توصیف کنی تو میدون امام حسین و سایر میادین، بری بگی آقا مثلا جشن عروسیه، من الان اینجا هستم، یه گزارش میخوام براتون بدم. یا داری میری با یه صحنه ناهنجاری توی حالا مثلا شهر اون مواجه میشی، سری گزارش میدی، سری برنامه سازی میکنی، رفتی تو دل طبیعت، الان با خونه و خانواده، دوست داری این حال قشنگتو بقیه شنونده هم بشنون. هر کاری میخوای بکنی اشکال نداره، یه قصه کوتاه از خودت برامون بگو، از محلت، از یه صدای خاطر انگیز، همه با همه دست به دست هم میده تا یه پیام صوتی تر و تمیز رو از طریق گوشی تلفن همراهت برامون توی فضای مجازی بفرستی. حالا این شماره رو لطفاً ذخیرش کن، یه فرصت بهت میدم، گوشی تو بردار، بیار این شماره رو سیو یا همون ذخیرش کن. بگم برات، گوشی دم دسته؟ آما شالا چقدر فرز اومدی. یادداشت کن 0993 بگو خوب 79 42 803. یه بار دیگه بگم بروی چشمم، 0993 79 42 803. میای اینجا با این شماره که برات خوندم وارد فضای تهرانگرام میشی، شناسه لاتینش هم تهرانگرام هست، میای اینجا عضو میشی، عضو افتخاری باشگاه مخاطبین بزرگ خانواده تهران، و صدای تو میشه ماجراهایی که توی دل تهران روایت میکنی. من و رفقام بی صبرانه منتظریم صدای گرمت رو بشنویم.
شنونده های عزیز، صدای ما رو از باغ کتاب میشنوید، اردیبهشت کتاب، در هوای کتاب خوانترین رهبر دنیا. از 23 اردیبهشت ماه برنامه اردیبهشت کتاب در باغ کتاب برگزار میشه، وسط فضایی که یه طرفشون غرفه کودکان هست، یه طرف دیگه غرفه هنری هست، چند تا صندلی هست، دو تا خانم نشستن داشتن با هم گپ می‌زدن. در مورد چی صحبت می‌کردین؟
ما تقریبا اینجا پاتوقمونه، فضای کتاب و لوازم و تحریر و اینا همیشه واسمون جذابه، به خاطر همین هر وقت قرار بشه همو ببینیم میایم اینجا تو این فضا با هم یکم این کتاب می‌بینیم، کتاب ورق می‌زنیم، کتاب می‌خریم و اینجا می‌شینیم یه تایمی رو با هم میگذرون و گفتگو میکنیم در مورد اتفاقاتی که میگذره برامون تو روزمره.
اردیبهشت کتاب رو چطور دیدین؟
خیلی پرشور و پر رونق و شلوغ‌تر از همیشه.
روبروی من 3 تا کیسه پر از کتابه که چون جلدش محکم و سفیده فقط روی جلد میشه خون. باقی کتاب تهران نوشته، تصویر کتاب داره، توش مشخص نیست چه کتابیه.
من کتاب هدیه خریدم، قلعه حیوانات خریدم با یکی از همکارانم، یه سری هم باز هدایای دیگه، حالا لوازم تحریر بود و اکسسوری و اینها تهیه کردم باز برای هدیه بیشتر. اتفاقا وارد که شدیم اتفاقا گفتم که خیلی شلوغ‌تر از همیشه است و خیلی برام جالب بود که برنامه‌ای که برای بچه‌ها گذاشته بودم، پدر مادرایی که وقت گذاشته بودم واسه بچه‌هاشون، خیلی برام جذاب بود. اتفاقا به دوستم گفتم که خیلی هیجان انگیز و جذابه اینجور برنامه‌ها، خصوصا پدر مادرایی که دارن وقت می‌ذارن واسه بچه‌هاشون، توی برنامه‌های فرهنگی مشارکت می‌کنن، سعی در رشد و بالاخره ارتقای شخصیت بچه‌هاشون دارن.
حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای هم خودشون خیلی کتاب می‌خوندن، هم سفارش می‌کردن جوان‌ها رو به کتاب خونی. این فرهنگ هدیه کتاب هم یکی از یادگاری‌هایی هستش که ایشون خیلی هوادارش بودن. اینکه کتاب هدیه میدین به خودتون چه حسی میده؟
همیشه کتاب دوست داشتم. بچه‌تر که بودم همیشه برام جذاب بود کتاب کودکان. تو این کتاب بسته‌ها کتاب‌هایی هم هست واسه دختر یکی از همکارانم، اتفاقا من چند تا کتاب هدیه گرفتم برای اون بحث توسعه شخصیتیش و اینها. هدیه دادن کلاً همیشه جذاب واسه من. کتاب هدیه دادن خب حس قشنگی داره. یکی از مزیتاش اینه که خودت هم یکم اون کتابی رو که می‌خوای هدیه بدی ورق می‌زنین، به خودت یه چیزایی رو اضافه می‌کنه و بعد مطمئن هستی یه هدیه‌ایه که اگر در واقع مخاطبت مطالعهش کنه، انگار یه قدمی برداشتی بابت اینکه یه کمی حرکت کنه به سمت بهتر شدن. چون من فکر می‌کنم که شاید اگر ما جامعه کتابخون‌تری داشتیم، احتمالاً ایران قشنگتری از این هم داشتیم، هرچند که همین رو هم مدیون اون سابقه فرهنگی و مطالعاتی هستیم. چون امروز هم فکر کنم بزرگداشت فردوسی بود و برای ما جذاب بود که برای بچه‌ها شاهنامه خوانی گذاشته بودن و اینها، و خب این کتاب هدیه دادنه قشنگش میکنه ماجرا رو و حس خوبی هم به تو میده، هم احتمالاً به کسی که اون هدیه رو دریافت میکنه. چون به نظرم کتاب یه هدیه خیلی ارزشمنده، در زمانهای مختلف میتونه خیلی چیزا به آدم اضافه بکنه.
تو زمانی که دوستتون داشت با من صحبت میکرد، شما از توی یکی از کیسه ها 3 تا کتاب بیرون آوردین که به من نشون بدین. البته ما این رو با شنونده هامون هم صحیح میشیم. چه کتابایی؟
البته این کتابا رو دوست عزیزم برای یکی از همکارانشون تهیه کردم. خواستم که دختر همکارشون عناوینش رو با شما صحیح بشیم، شاید که در واقع بشه معرفی بشه. کتابای جالبی بود در زمینه تربیت حالا کودکان در رده سنی 10 سال به بالا. مثل عناوین بود که حالا در مورد نظم و ترتیب و دنیای دیجیتال و آشپزی که فکر میکردن که میتونه حتما بهشون کمک بکنه و جذاب تهیه کرده.
اگه قرار باشه شما روی پیراهنتون یا لباستون یه جمله بنویسین، چه جمله مینویسین؟
ایران وطنم. وطنم با ته 2.
وطن تن.
آره وطن تن.
تمام تن و وجود من ایران.
آره شاید عبارت شو اینطور بهتر کامل کنم که ایران تمام تن من است.
شما چطور؟
من یه جمله واقعیتش هنوز پیش یک جایی دیدم که نوشته بود، البته به زبان انگلیسی بود ولی ترجمهش خیلی منو به فکر فرو برد و من یکمی خودم با اعتقادات فردیم تکمیلش میکنم. به اون زمانبندی خدا اعتماد کن در زندگیت، یعنی هر چیزی در زمان خودش اتفاق میفته و هر اتفاقی هم در هر برهه‌ای از زمان زندگیت میفته حتما حکمتی توشه. و بر من این جمله هست، اون جمله‌ای که شما میگین اگه رو پیرهن خواستی بنویسی، به زمانبندی خدا اعتماد کن.
انشالله همه ما به زمانبندی خدا اعتماد بکنیم و محافظ سرزمین عزیزمون ایران باشیم.
برای همین امروز وقتی که درباره زبان فارسی حرف میزنیم، میخوام بهتون بگم در واقع داریم درباره هویتمون حرف میزنیم، درباره چیزی که ماها رو به هم وصل میکنه. و چقدر قشنگ میشه اگه یه جمله فارسی، یه جمله ساده و پرمعنا روی لباسمون باشه و یادمون بندازه که ما میراث یک زبان بزرگی. همین الان به 3094 لطفاً پیامک ارسال کن و بگو اگر قرار باشه شما یه جمله کوتاه که حال آدمی رو عوض کنه، یه جمله فارسی باشه که با خوندن اون و با دیدنش لبخند بزنیم دلمون گرم بشه، چه جمله می نویسی؟ به 3094 جمله تو برای من ارسال کن. ۹۴۲۰۷۳ گفته ما سربازای وطن با افتخار می نویسیم وطن پرستی شکم سیر نمی خواد، جگر شیر می خواد. برادر بزرگی که خودشون رو معرفی نکردم، فقط گفتن راننده جره ثقیل هستم از شهرستان میانه و ساکن قرچک، گفته من این جمله رو می نویسم هر چقدر زنده هستم در امر رهبر عزیزم هستم. علی جهانیان از شهر قدس هم این جمله رو می نویسه که می نوشتم قلب من ایران و عزیز بزرگوار 912-95-61 میگه من این جمله رو می نوشتم ایران جان بده جان ستان آمد، ملک الملک ملک الموت کافران آمد، جانم فدای ایران. ۹۱۲-63-28 می نوشتم ایران فخر جهانه، که پیمان شاهدوست این پیامک رو گفته، من اسمش رو آخرش دیدم. چگیری از قم می نوشتم همچو بیستون استوار ای دیار مهر و افتخار، و عزیز گرانقدر گفته سلام علیکم سبوهی هستم، می نوشتم جان من روح من ایران و من پارسی حرف می زنم. پس چی شد؟ حالا فرصت داری که به 3094 پیامک ارسال کنی و به ما بگی اگه قرار باشه یه جمله کوتاه و ایرانی و پارسی در روز گرامی داشت زبان فارسی روی یه پیراهن با نام شما ثبت بشه، چاپ بشه، اون جمله پارسیه چیه؟ سری فرستون به 3094 پیامک ارسال بکن. اما امروز گفتم خدمتون یکی از اون اتفاقاتی که قراره در شهر تهران و پایتخت عزیز مقاومتمون رخ بده، یه جشن فوق‌العاده متمایز از همه جشن هاست و بزرگترین جشن ازدواج ایران رو ما قراره در تهران شاهدش باشیم. به همین منظور ارتباطی برقرار شده با برادر گرانقدرم جناب آقای رحیم نادلی، معاون فرهنگی هنری سپاه همیشه منصور محمد رسول الله تهران بزرگ. آقای نادلی سلام بر شما، عصر آدینه به خیر و سلامتی.
عرض سلام و ادب و احترام خانم اشکنیا،
زنده باشید. الحمدلله خیلی ممنونم، زنده باشید.
و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو تهران. بله در خدمتتون هستم.
زنده باشین. حاج آقا دوشنبه قرار بزرگترین عروسی رو تو ایران داشته باشیم، تو تهران.
بله
کجا چه شکلی؟
خب همه سال در کشور در سال روز ازدواج حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها،
بله،
در تمامی کشور مراسمات ازدواج صورت میگیره و در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی و همچنین ترویج ازدواج آسان این جشن ها برگزار میشه.
بله.
بعد از سخن عزیز رهبر معظم انقلاب در سخنرانیشون در نوروز امسال که فرمودند نو عروسان و نو دامادها به خانه بخ بروند و دعای رهبر شهید بدرقه راه این بزرگوار،
بله،
هست. خب ما بر این شدیم که یک اقدام ویژه‌ای رو در تهران انجام بدیم و اون هم جشن پیوند آسمانی زوجهای جانفدا هست، با توجه به استقبال 30 میلیونی که در پویش جانفدا صورت گرفته و مردم عزیزمون در جانفدا ثبت نام کردن. این اتفاق خواهد افتاد و جشن پیوند آسمانی زوجهای جانفدا در تهران رقم خواهد خورد. خب در 28 اردیبهشت ما از ساعت 20 در تمامی میادین تهران، در میادین اصلی که تجمعات شبانه و بعثت شبانه مردم اتفاق خواهد افتاد، انشالله این برنامه و این جشن برگزار خواهد.
یعنی همه میدونه یه عروس داماد دارن؟
همه میدونها، میدانهای اصلی البته،
خب
قریبه به 7 تا 8 تا 6 تا 5 تا عروس داماد دارن.
به به.
و انشالله این جشن رو برگزار خواهند کرد در میدان آینی امام حسین با حضور 110 زوج جانفدا. انشالله مراسم از ساعت 17 آغاز خواهد شد و
17 یا 18 حاج آقا؟
17 حضور عروس داماد هاست و از ساعت 18 انشالله رسماً آغاز خواهد شد و انشالله تا ساعت 20 ما در میدان آینی امام حسین برنامه جشن پیوند آسمانی 110 زوج جانفدا رو داریم و بعد هم کاروان خودرویی این زوجها انشالله به سمت میدان آزادی حرکت خواهد کرد.
یعنی همون چیزی که ما تو عروسی های خودمون داریم میگن عروس کشون پشت سر عروس بوغ بوغ میکنن.
بله بله.
با ماشین عروس و داماد رو سوار میکنیم میبرین تو دل شهر.
بله.
چجوری؟
یه نکته بگم خدمتتون. ببینید ما از میدان امام حسین که ساعت 20 مراسم انتهای مراسم از به پایان میرسه،
خوب
انشالله در بی‌آر‌تی که به سمت میدان انقلاب و بعد میدان آزادی،
خط تهران پارس
بله،
به سمت میدان آزادی، خب
میدان آزادی ماشین خودروها در اون مسیر قرار خواهند گرفت و به صورت یک کاروان خودرویی ان شاء الله به سمت میدان انقلاب، در میدان انقلاب یک توقف کوتاهی خواهیم داشت، چون دیگه اون زمان زمانی هستش که در میدان انقلاب و در بقیه میادین دیگه تجمعات شکل گرفته.
بله.
در میدان انقلاب هم یک توقف کوتاهی خواهیم داشت و انشالله اونجا هم یک برنامه کوتاهی برگزار خواهیم کرد و انشالله بعد هم به سمت میدان آزادی حرکت خواهیم کرد
انشالله. آقای نادلی چند
یه نکته خدمتتون میگم، تفاوت این برنامه با بقیه جشن‌هایی که برگزار میشه این هستش که ما در این برنامه جیب‌های نظامی با ادوات نظامی رو گلکاری خواهیم کرد و خودروهای نظامی رو گلکاری خواهیم کرد و عروس و دومادها با خودروهای جیپ نظامی گلکاری شده انشاءالله در این برنامه حضور پیدا خواهند کرد در سطح شهر و انشاءالله در میدان امام حسین.
آقای نادعلی، صدا بردار خوبمون آقای آدینه سلام به شما میرسونن، میگن امکانش نیستش که با تانک یا نفربر عروس داماد جا به جا بشن.
ببینید این واقعا یک فضای جدیدی در کشور ایجاد خواهد کرد، چون به هر حال این مردم، من اولا این نکته رو بگم که این ثبت نام هایی که صورت گرفته در و عزیزان نوعروس ها و نوداماد ها که اومدن ثبت نام کردن و حضور رو انشالله خواهم پیدا کرد، اینها از عموم مردم هستن، صرفا فقط عزیزانی که در جانفدا ثبت نام کردن نیستن و از عموم مردم در این جشن انشالله شرکت خواهم کرد به عنوان عروس و داماد. و اینکه این فضایی که ایجاد شده قطعا یک تصویر جدیدی رو انشالله خلق خواهد کرد،
انشالله
در این فضایی که ما در جنگ هستیم و در این فضایی که دشمن ایجاد کرد در این ایام، این هم یک بار دیگه نشان خواهد داد که مثل همون جشن حضور دختران جانفدا
کشوری شد بعد از افتخار تهران
داشتید و کشوری شد، انشاءالله این هم با حضور زوجهای جانفدا یک تصویر جدید رو برای دشمنان مخابره خواهد کرد و قطعا دشمنان ما خواهند دید که همزمان مثل اون بحبوحه دهه 60 که زمان جنگ تحمیلی زندگی جریان داشت و امید جریان داشت و در جنگ هم مردم عزیز ما ازدواج هاشون رو برگزار میکردن و جشن هاشون رو میگرفتن، در این ایام هم این یک فضایی رو ایجاد خواهد کرد که یک بار دیگه به دشمن نشون بدیم که امید در کشور ما جریان داره.